بسم الله الرحمن الرحیم. البته اون شده که ما قبلا بیان کردیم این بود که بخواستیم در ماه مبارک رمضان این نکته رو بیان کنیم که شهرون دعیتم فیه الى ضیافت الله، منتها برای این که معلوم بکنیم اضیاف الرحمن و ضیوف الرحمن در ماه مبارک رمضان چی کسانی هستند، لازم است که از همین در واقع مطلع بحث رو همین فرمایش رسول گرامی قرار بدیم که فرمودن بعد اقبل علیکم شهر الله بالبرکت و المغفرت و الرحمه. در واقع حدیث آمده است که وقتی ماه مبارک رمضان در یک سالی فرا رسید، پیغمبر ایستادند و این جملات رو رو به اصحاب در مسجد بیان کردند: سبحان الله مازا تستقبلون و مازا یستقبلکم. قالها ثلاث مرات. این جمله رو سبحان الله مازا تستقبلون و مازا یستقبلکم رو سه بار تکرار کردن. وجود ناظر پیغمبر فرمودن مازا تستقبلون، شما به استقبال چه چیزی میروی، و مازا یستقبلکم و چه چیزی به شما رو آورده است. یکی از اصحاب در اون جلسه بلند شد به وجود ناظر حضرت رسول گرامی عرض کرد به ابی انت و امی، یا رسول الله پدر و مادرم فدای شما بشود، ای رسول گرامی، وحی النظر، وحی نازل شده، او عدوان حذر، یا وقت جهاد شده. یعنی این دوتا در یک تراز هستن، وحی و جهاد و دشمنان اسلام. حذف بودن لا هیچ کدوم، ولیکن شهر رمضان، ماه رمضان آمده، اون هم با چه خصیصه؟ یغفر الله تعالی فی لیلتن لکل اهل هذه القبله، که خدا در شب اول ما همه اونهایی که به این قبله اعتقاد دارن رو میبخشه. یکیسی در جلسه بود، قام و فی القوم رجلون، یه شخصی بود که یه حض و رأسه، سرشو بالا پایین میکرد، بخن بخن، مبارک باشه مبارک باشه. فقال له النبی، وجود ناظر پیغمبر اون شخص میکردن کنهو زاغ از صدر که به ما سمت، مثل که برات گرون تموم شده چیزی گفتم. حضرت استنباطشون از صحبت این آدمی بود که داره مسخره میکنه که من گفتم همه اهل قبله رو خدا در این ماه میبخشه در شب اول،
در شب اول،
در شب اول ما. گفت لا والله، نه پیغمبر، من قصدم جسارت نبود. لا یا رسول الله، نه قصدم جسارت نبود، لکن ذکرت المنافق، یادم افتاد خب منافقین هم مشمول میشن. فقال النبی المنافق و کافرون ولی سر کافر فیزا شیعه، نه منافق وارد این مقوله نیست، چون منافق از نظر مکتب قرآن در رده کفار هست. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، در یک رده اصلا اونا بهره نمیبرن. کسی منافق نباشه، یک، آنگاه معتقد به اهل این قبله باشد، دو، مشمول این مغفرت عمومی در شب اول ماه. این بستریست برای بخشش، ظرفیتیست برای بخشش که ماه مبارک رمضان داره و این معنا رو هیچ ماه دیگری نداره. بعد راوی میگه ارتقى النبی ان رسول الله ارتقى المنبر، پیغمبر سه تا جمله رو گفتن بعد رفتن بالای منبر. فقال آمین آمین آمین، سه بار فقط فرمودن آمین آمین آمین. فقیل له یا رسول الله، راوی میگه از پیغمبر سوال کردن ما کنت تسنع آزا، این آمین چی بود؟ چطور اینجوری شما فرمودید بعد از این عبارت ها؟ فقال وجود ناظر پیغمبر فرمودن قال علی جبرئیل، جبرئیل آمد پیش من گفتم مازا تستقبلون و مازا یستقبلکم و شهر رمضان یغفر الله تعالی فی لیلت لکل اهل حاضر ابله. بعد از این جمله سه تا مطلب به من گفت و من هم پایان هر کدومش یا آمین گفتم، یعنی یه عده رو استثنا کرد. خود پیغمبر که یه عده رو استثنا کرد، انسان های منافق کسانی هستند که به قلب خدا و پیغمبر رو قبول ندارن ولی به زبان چنین در واقع شهادتی رو میدهن. علائمی دارد در بحث‌های صدق میگن به این که منافق کسیست که سه تا علامت داره. یکی از علائمش که اهل دروغه، یکی از علائمش این است که رد امانت نداره، یکی دیگر از علائمش این است که اهل خیانته. بعد پیغمبر فرمودن که اگر یکی از این سه خصوصیت باشه طرف اهل نفاقه، ولی اون که اهل نماز و روزه و حج و زکات و تمام مناسک باشه، این سه تا باشه این منافقه. و الزاما مراد ما از منافق اون گروه خاصه مثلا سیاسی که تروریست هستن اینا نیست. الزاما اونا نیستن، کسانی که به قلب هیچ اعتقادی ندارن ولی به زبان در واقع اظهار میکنن اعتقادی را. و علائمش رو عرض کردم، یکی دروغ، یکی خیانت و یکی هم بحث رد عدم رد امانت.
ممکنه گزند اینها به کسی هم نرسه، درسته؟
بله، یعنی مثلا مثل اونا نباشن که جان و مال کسی رو تهدید کرده باشن. بله.
ولی تو جامعه هستن.
ولی در جامعه ما متاسفانه هستن. و شما هم میدانید که یکی از رسالت‌های وجود نازنین حضرت امام عصر علیه السلام در دوره ظهور این است که نفاق رو از بین میبره.
در دعاها هم
داریم که نفاق رو از بین میبره و اون موقع زندگی کردن دیگه خیلی زیبا میشه. چون آدم میدونه که اون کسی که داره سلام میکنه واقعا داره سلام میکنه، اون کسی که عقب کرده واقعا عقب دیگه پشتش چیزی وجود نداره. مردم ساده تر میشه تعاملاتشون دیگه، پیچیده نیست.
حالا ببخشید آقا، اینم حالا معنای مخالفش رو هم استفاده کنیم چون خیلی نکته خوبی رو فرمودین. آیا یکی از ویژگی های مؤمن اینه که صراحت داره؟
ببینید صراحت با دل شکستن فرق میکنه. من ممکنه آدم صریحی باشم اما در مواضع اعتقادی باید صریح باشم، توجه میفرمایید؟
بله بله.
یعنی با عرقی عرقی، با ورقی ورقی، با هیئتی هیئتی، نه، اما باید وضعیت مشخص باشه. صراحت در موضع اعتقاده، اما اگر در موضع انتقاد باشد باید با رعایت ادب باشه، باید با رعایت شرایط باشه. بله، مؤمن باید عیوب اهل ایمان رو بهشون بگه اما نباید دلشون رو بشکنه. این اینجوری نیست، در جمع نباید تحقیر بکنه.
خب یه نقطه مقابل نفاق چیه؟
مورد نفاق مقابلش در واقع مؤمن هستش، مؤمن و منافق. این دو تا مطلبه. لکن این که میفرمایید آدمایی که منافق هستن یعنی دو چهره هستن، پس باید مقابلش آدمی باشه که صریحه. بله، صراحت در اعلام موضعه، من موضعم اونه، توجه میفهمم و اعتقاد دارم
سر این قصه با هیچ کس،
مداهنه نمی کنم با این مسئله. لکن نه، ولی این که حالا من در مثلا فرض بفرمایید تعاملاتم با مردم امر معروف نهی از منکر یا بیان امور تربیتی و مواعظ و اینها باید صراحت داشته باشم، رک باشم. بله رک باشم، ولی ادب رو باید رعایت کنم، نباید تحقیر بکنم، نباید موجب سرشکستگی افراد بشم.
اصلا مدارا
ادبیات داره، اصلا موعظه ادبیات داره. لذا وقتی بیان میکنن میخوان موعظه بکنن میگن اوصیکم و نفسی، خودم و شما، نه اینکه خودم رو جدا بکنم بعد مثلا یه حالت تکبرآمیز باشه بالا به پایین باشه. خب یک گروه که پیغمبر خودش در واقع از اهل رحمت خارج کرد، از مشمولیت رحمت خارج کرد، اونایی که نفاق داشتن. سه گروه رو هم جناب جبرئیل دعا کرد و حضرت آمین فرمودن. حضرت فرمودن که جبرئیل در پایان اون کلام که گفتم که اهل قبله رو میبخشه، جبرئیل گفت فقال لی جبرئیل رقم انف عبد دخل علیه رمضان فلم یغفر له فقلت آمین. گفتم غیر از اون کسانی که ماه رمضان بیش بشه ولی خودشونو آماده بخشش نکنن. ببینید بماعت با میگن که مثلا فرض کنید که نور خورشید موجب استحکام استخوان میشه و ویتامین مثلا دی بدن رو تأمین میکنه و این حرفا. خب خورشید این رو داره، این خصیصه رو داره، این ظرفیت رو داره، اما من هم باید خودم رو در معرض نور خورشید چیکار
بکنم؟ قرار بدم.
قرار بدم، یعنی منم باید یه تلاشی بکنم. حالا این ظرفیت در ماه مبارک رمضان هست، اما به این معنا نیست که دیگه حالا هر کی ماه رمضان رو درکت مشمول اون ظرفیت میشه و میتونه از اون ظرفیت استفاده بکنه. باید یه تمهیداتی رو ببینه. به فرمایش رسول گرامی روز روزداریش با روز روزخاریش باید فرق بکنه، سبک کارش باید متفاوت باشه تا بتونه از اون اسباب مغفرت چه کار بکنه؟
استفاده
بکنه. منم گفتم آمین. یعنی آدمایی که هرچی شد شد امید به خدا میان تو ماه رمضان، نه باید با امید خدا بیان، یه برنامه داشته باشن تو ماه رمضانشون. که ما در اون جلسه قبلی بحث توبه رو مطرح کردیم، بحث سه روز روزه رو مطرح کردیم، مراقبت رو مطرح کردیم. یعنی به خدا بگو خدا ما اینقدر تلاش میکنیم که حالا انشالله از این مغفرت بهره ببریم. بعد جناب جبرئیل گفتن رقم انف و عبد ذکرت اندهو فلم یسل علی فقلت آمین. جناب جبرئیل و پیغمبر عرض کردن که غیر از اون کسایی که اسم تو برده بشن و صلوات نفرستن. منم گفتم آمین. خب یعنی در واقع پیغمبر دارن میفهمن که ماه رمضان ماه صلوات. عالی ترین ذکر، چون قبلا من اینو مطرح کردم بعد تو ذهن مردم بود که خب اینو یه جا مطرحش کنم، فکر کنم الان بگم خوب باشه.
خوبه، خیلی خوب.
عالی ترین ذکر، ذکر صلوات است.
اللهم
صل. مبتنی بر هشت اصل اعتقادی است.
همین یه ذکر صلوات.
منتها مردم دنبال ذکرهای پیچیده که دیگران کمتر شنیده باشن، یک، و اعداد بالا. یعنی مثلا فرض بفهمید که 15 خط ذکر باشه و مثلا 15,000 تا باشه، در حالی که هیچ کدوم از اذکار موجود، ولو ذکر یونسیه، ولو ذکر لا اله الا الله، ولو ذکر لا حول ولا قوة الا بالله، اینا هیچ کدومشون این هشت اصل اعتقادی رو ندارن. حالا من یک به یک میگم.
این جمله از مرحوم آیت الله بهجت رضوان خدا بر او نقل شده که ما گشتیم و گشتیم ذکری بالاتر از صلوات پیدا نکردیم. پس این جمله دقیق هست.
حرف درست همینه. همینه. حرف درسته. واقعا بالاتر از این نیست. و مردم متاسفانه دلشون میخواد که حرفای عجیب غریب بشنون. حالا چرا نمیدونم. چرا مثلا دلشون میخواد متفاوت از دیگران بشن. ولی ذکر صلوات کامله. حالا من عرض میکنم. ببینید ذکر صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. درسته؟ وقتی شما میفرمایید اللهم، یعنی اعتقاد به توحیده. وقتی میفرمایید صل علی محمد و آل محمد، بحث امامت و رسالت هم درش شده،
گنجانده شده،
مطرح شده. وقتی شما این نکته رو در نظر دارید که شما طلب میکنید درود خدا را برای پیغمبر و آل پیغمبر، در حالی که خود پیغمبر و بعض از آل پیغمبر در عالم برزخ به سر میبرند، این حکایت میکنه که شما معاد رو هم چیه؟
قبول دارید.
قبول دارید. وقتی شما طلب مغفرت، طلب درود میکنید برای محمد و آل محمد، کما هو حقه هست، یعنی عدل رو هم چیکار کردید آقا؟
قبول
دارید. یعنی یه اصلیست، یک ذکریست با پنج دار. حالا دو تا دیگه عبارت هم بعدش اضافه میشه. و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم. و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم. از اول صلوات تا این انتها در واقع حکایت از تولی میکنن. و اهلک اعداءهم، حکایت از تبری میکنن میشه هفت است، و عجل فرجهم، اعتقاد مهدویت شما را مطرح میکنند که شما شیعه اثناعشری هستی و نه اسماعیلی. پس هیچ ذکری کاملتر از این ذکر نیست که مبتنی بر هشت اصل اعتقادی باشد، در معال هم تمامش عمل به آیه قرآن قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یه عمل به قرآن کریم هم هست. توجه میفهمید؟ به نظر نمید که ذکر کاملتر از این باشه. آنگاه در باب صلوات این دو نکته دارم بگم بعد بحث رو مثلا در باب صلوات، صلوات مشکلات رو حل میکنه، مشکل حل میکنه به این معنا که فرمود بخیل کسی است که اسم تو برده بشود و صلوات نفرست، یعنی مشکل بخل رو صلوات هم میکنه. و فرمود منافق کسیست که اسم تو برده بشود و یواش صلوات بفرسته، یعنی نفاق رو هم چکار میکنه؟ برطرف میکنه. خب کدوم ذکری که این لب قدرت داشته باشه و این همه توصیه شده نسبت بهش؟ بنابراین پیغمبر جبرئیل به پیغمبر وقتی میگن که به غیر از اون کسانی که اسم تو برده بشه و صلوات نفرسته، حکایت از این میکنه که ماه رمضان ماه صلوات بر پیغمبره. حتی تو برنامه شبان روزیمون 100 تا صلوات رو بذارین، در حالی که 100 تا واقعا زمانی نمیبره، میشه بیشتر هم فرستاد. ما تا ما یهو نمیدازیم تو دل اقیانوس که مردم
بشه. پس یواشکی به ما بگید که اون چیزی که مطلوب هست در روز از صلوات چیه؟
به نظرم میاد که جناب آقای سلجو، ما باید این همه مورچه تو عالم هستن، اسم یه مورچه تو قرآن برده شده و اون مورچه ایست که با سلیمان صحبت کرده، ما باید زلفمون رو گره بزنیم به وجه الله، چون سلیمان وجه اللهه و همه چی از بین میره الا وجه الله. من فکر میکنم که ما از صبح تا شب 100 صلوات به 14 معصوم هدیه کنیم، از پیغمبر شروع بکنیم به وجود نازنین امام عصر. خیلی هم واقعا وقت نمیگیره، خیلی خوش شاقی نیست، ولی در این حال ما هی داره به خودمون میگیم که 14 نفر مراقب ما هستن، ناظر ما هستن. این در واقع اثر تربیتی داره، به مرور زمان تبدیل میشه به یه باور. این فرق میکنه با اینکه آدم از پیغمبرش غفلت بکنه در حال اینکه برای پیغمبرش داره روزی 100 تا صلوات میفرسته، های پیغمبرش رو ناظر میدونه. آدمی که پیغمبرش رو ناظر بدونه شر بکنه، گناه بکنه. این یواش یواش اون تأثیر خودش رو میذاره و در واقع گره زدن خودم به وجه الله هم هست. و سومی رو فرمود رقم عن فعبد ادرک والده او احدهما فلم یدخل الجنه، و به غیر از کسانی که پدر مادر داشته باشند یا یکیشو داشته باشه و وارد بهشت نشه. گفتم آمین، چه عبارت زیبایی. پدر و مادر یا یکیشون اسباب بهشت من و شما هستن، یعنی که شما اگر یکیشو داشته باشی میتونی بری بهشت. شما از طریق فضای مجازی با کسانی ارتباط دارید که اصلا نمیشناسیشون، ولی با پدر مادری که اسباب بهشت شما هستن هیچ اعتنایی نداری. بعد بفهمه به کسی که به اینا اعتنا نمی کنه، نه اینکه آزارشون میده، اعتنا بهشون نمی کنه، سر نمیزنه. قرار هرچیه عبارتی به نظر عبارت خوبی هم هست، میگن که این فضای مجازی کسانی که از هم دور هستن رو هم نزدیک کردن. واقعا گاهی اوقات با کسی صحبت بکنی که شاید تا آخر عمرش هم نبینه و نشناسه، ولی آدم های نزدیک رو از هم دور کرده، یعنی با کسانی که نمیشناسه ارتباط داره، ولی با پدر مادرش که در همون خونه دارن با هم زندگی میکنن هیچ اعتنایی نداره. در حالی که پیغمبر میفرماید اصلا اسباب بهشت تو هم پدر مادر هستن، اسباب بهشتن، چقدر ارزان در اختیار ما گذاشتن و چقدر ما غافلانه از کنارش رد میشیم. بنابراین تا اینجا اون چی که عرض کردم این بود که ماه مبارک رمضان یک رحمت عمومی دارد و در یک بخشی فرمایش گرامی رسول گرامی این است که اصلا میدونید چرا اسم ماه مبارک رمضان رمضانه؟ قال رسول الله انما سمی رمضان لانه یرمز الذنوب. رمضان به این سبب رمضان نامیده شده که گناهان رو میسوزونه، یعنی یه همچین ظرفیتی رو داره، یعنی یه همچین پتانسیلی تو این ماه هست. حالا باید ما به این ظرفیت خودمون رو برسونیم، یعنی یه فعالیتی بکنیم، یعنی یه برنامه داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقا. به لحظات ناب اذان ظهر داریم نزدیک میشیم، اگر اجازه بفرمایید بریم سر وقت نماز. و من توی این ماه مبارکیه خیلی خواستیم و به مردم هم گفتیم و خودمون هم توصیه کردیم به اینکه مراقب باشیم به نمازمون. یکی از کارهای خوبی که میتونیم تو ماه رمضان انجام بدیم همین هست. بریم انشالله سر وقت نماز و بعد از نماز بیایم و بحث شما رو انشالله پی بگیریم و ادامه بدیم. با ما همراه باشید. پس از اذان و نماز خیلی التماس دعا داریم در این لحظات ناب بندگی. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. وعجل فرج آل محمد. قبول باشه طاعات و عبادات شما بینندگان عزیز و ارجمند آفتاب شرقی شبکه یک. باز هم در خدمت شما هستیم دقایقی و بحث میکنیم و گفتگو میکنیم با استاد عزیزمون حاجی علوی تهرانی. پیش از اذان و نماز ایشون فرمودند که پیامبر اکرم بشارت دادن به همه اهل قبله و مؤمنان که شماها در شب اول ماه رمضان مورد رحمت خدا قرار میگیرید. سوال کردن که آیا همه؟ و حضرت چهار گروه رو در نهایت پس از اینکه جبرئیل امین فرود آمد بر ایشان استثناء کردن. یک، منافقین. دو، اونهایی که خودشون رو در معرض این رحمت خدا قرار نمیدن. سه، افرادی که نام پیامبر اکرم میاد و از صلوات فرستادن بر او ابا میکنند. و چهار، افرادی که نسبت به پدر و مادر خودشون بی اعتنا هستند و کم توجهی میکنن. اینها شاید مشمول رحمت خداوند در ماه مبارک قرار نمیگیرن. استاد سلام مجدد، در خدمت شما هست.
و علیکم السلام. عرض کنم حضورتون که با این جنبندی که استاری کردید و چهار گروهی رو که استثناء کردید، حالا بینندگان عزیز نکته رو دقت داشته باشن. یه عده ممکنه واقعا نتوانن در ماه مبارک رمضان روزه بگیرن. حالا اینا محرومن، طبق اون روایتی که خوندیم میشه که از اون چهار فقره اینا نیستن.
یعنی نه منافقه،
نه اینکه مثلا بحث ترک حرمت والدین، نه اینکه اقدام کرده باشه، خود به خود خودشون محروم کرده باشه از مورد مغفرت قرار گرفتن، و اینکه نامبارک پیغمبر بشه، جز هیچ کنون چهار گروه نیست. بنابراین کسانی که روزه نمیگیرن امیدوار تمام باشن و تام باشن که می توانن از این رحمت عام ماه مبارک رمضان بهره ببرن. و یک فرمایش خیلی ظریفی وجود و نازه پیغمبر دارن. می فرمایند ان شقی، بدبخت از نظر من پیغمبر، ان شقی من حرم قفران الله فی هذا الشهر العظیم، کسی است که در این ماه خودشو محروم بکنه. این آدم بدبخته. اسبابش فراوانه. ظرفیت ماه مبارک رمضان بسیار ظرفیت آماده است و بالا است برای اینکه انسان یه فعالیت بکنه که انشالله بتواند مثلا فرض کنید مشمول مغفرت خدا بشه. در یک بیان نورانی دیگه پیغمبر من انسلخ من شهر رمضان ولم یغفر له فلا غفر الله له. کسی ماه رمضان بگذره و مورد مغفرت خدا قرار نگیره، این آدم دیگه بعیده بتونه مغفرت خدا رو جلب بکنه. دلیلش چیه؟ حرف چیه؟ این حرف ناامید کننده نیست. این حرف به این معناست که آقا کسی که تو ماه رمضان نتواند مغفرت خدا را جلب بکند در حالی که اینقدر شرایط آماده است، اینقدر همه چیز ظرفیتش بالاست، این آدم این کارو نکنه دیگه خب بعیده در غیر ماه رمضان که این شرایط وجود نداره بتونه مغفرت خدا رو جلب بکنه. بنابراین باید کوشش کرد، تلاش کرد. حالا یکی دو تا روایت بخونیم ببینیم که اصلا خدا در ماه مبارک رمضان چه بخشیشی داره از وجود ناظرین پیامبر عظیم الشان اسلام. اِنَّ لِلَّهِ فِي آخِرِ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَزَان، خدا در پایان هر روز از ماه مبارک رمضان، اِنَّ الْإِفْتَارِ، نزدیک افتار، الف الف عتیق من النار، هزار هزار کس رو از آتش دور میکنه. فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، امشب، و یوم الجمعه، فردا، او اتقا فی کل ساعت منها الف و الف عتیق من النار که کلهم قد استوجب العذاب. وقت شب جمعه که میشه و روز جمعه که میشه، تو هر ساعتی هزار هزار آزاد شده از آتش داره، کسانی که جهنم برشون حتمی و واجب شد.
لا لا.
فاذا کان فی آخر شهر رمضان، کسی که برسه به آخر ماه مبارک رمضان، و وقتی میرسیم به آخر ماه مبارک رمضان، اعتق الله فی ذلک الیوم به عدد اعتقد من اول شهر الاخره، روز آخر هم باز این ظرفیت و هنوز این در بسته نشده، در پرواز به سوی ملکوت از شب اول ما در واقع باز میشه تا آخرین لحظات ماه مبارک رمضان. و اون موقعی که روزای آخر میشه هم کسی حق ناامید شدن نداره، چون در روز آخر به اندازه همه اونهایی که از اول تا آخر آزاد کرده است آزاد میکنه، یعنی همه اون 29 روز یا چقدر در یک کفه است، روز آخر معادل همه اون 29 روز آزاد میکنن. بنابراین کسی مایوسش بگه آقا ما یه هفته رو نفهمیدیم از حالا شروع کنه، آقا ما 25 روز رو نفهمیدیم، همون 5 روز آخر رو فقط ما به خدا بگیم خدایا ما همینقدر از اونور ما اومدیم، بقیهش رو تو فراهم کردیم، ما که کسی نیستیم، ما که عددی نیستیم. پیغمبر ختمی مرتبت به حضرت حق عرض میکنند که ما عبدناک حق عبادته، ما حق تو رو در بندگی جدا نمی کنیم، که اون پیغمبر فهم دیگه ما که چه خیزد، قطعا ما نمی توانیم، لیکن نهو برای که تلاش بکنیم، در زمره تلاش کنندگان باشیم تا اون در واقع اسباب مغفرت رو چه کرده باشیم، فراهم کرده باشیم. وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام این فرمایش دارن: اذا کان اول لیلت من شهر رمضان غفر الله لمن شاء من الخلق، هر کرا از خلائق بخواهد، نه من المؤمنین، نه من الصائمین، نه من المسلمین، من الخلق، هر کرا بخواهد.
خب چجوری باید در زمره اینها بود؟
این رو با اون مراقبتی که در ماه مبارک رمضان وجود داره از امام پرسیدن، از پیغمبر پرسیدن که آداب ماه رمضان چیه، ما چیکار بکنیم، افضل الاعمال در ماه رمضان چیه. فرمود الورع، دیگه عالی ترین شکل کار این است که ورع آدم داشته باشه دیگه، تا بتواند این شرایط رو فراهم بکنه. فإذا كانت الليلة التي تليها ضاعفهم، وقتی شب دوم بشه دو برابر. فإذا كانت الليلة التي تليها ضاعف كل ما أتى، شب سوم بشه دو برابر شب گذشته. حتی آخر ليلة في شهر رمضان تضاعف مثل ما أتى في كل ليلة، چند برابر تمام گذشته. ورع دستور العمل ماه مبارک رمضان است. ورع یعنی چی؟ ببینید، ما درونمون تمایلات متضاد وجود داره. این تمایلات اگر همش بخواد تحقق پیدا بکنه ما به سعادت نمی‌رسیم. انسان خلق شده است برای رسیدن به سعادت. یک، درونش خواسته های متضاد و بیشمار وجود دارد که مضر به اون سعادت است. دو، انسان از درون مسلح است به نیرویی که خواسته هایی که مخل سعادت هست و در واقع چه کار بکنه؟ چشم ببندن، غز بسر بکنند عن الحرام. اون نیرو اسمش تقواست. تقوا یعنی انجام واجبات و ترک محرمات. اما این اما نخواستن، از ما یک قدم بالاتر خواستن. قدم بالاتر چیه؟ حتی امور مشکوک را شما چه بکنید؟ چشم‌پوشی بکنید. امور مشتبهه، اموری که حکمش معلوم نیست، چرا به حکم عقل باید ترک کرد؟ فطرتاً انسان باید به سوی سعادت بره. خواسته های بشر بیشمار است و متضاد، بعضاً مخل سعادته. بنابراین باید یقین کرد که اون خواسته هایی که مخل سعادت بشر است و موجب می شود که ابدیت به هم بخوره قطعا محقق نشه و این با یک حقیقت اتفاق می افته. و لذا فرمود افضل و اعمال هذا الشهر الورع و محارم الله، یعنی در امور مشکوکه انسان توقف بکنه، در امور مشتبهه. خیلی هم کار سخت نیست، چون این از باب تنصر الله ینصر کن میشه. و وقت خدا فرمود تو یه قدم بیا طرف من، با همین برم من ده قدم میام. تو با حالت راه اومدن بیا، من با حالت دویدن میام. هیچ چجوری خدا دیگه بگه من آغوشم رو باز کردم شما بیان؟
پس طرف فرمودید که ورع از تقوا بالاتره.
بالاتره، بالاتر
و ارزشش در نزد خدا بیشتره.
بیشتره به دلیل اینکه اساسا ما تو روایات داریم که ورع علامت تشیعه. امام صادق فرمودن شیعیان ما کسانی هستند که اشد و ورع هستن، نه اشد و تقوا. نه به تقوا که میگن مرحله این رو بخواه مستنفس کن از نزد تشیع عادی. شیعه باید اهل ورع باشه. حالا ما یه ماه امتحان میکنیم و در این یک ماه میگن هر کاری که آدم بخواهد مثلا فرض کنید به ضمیر ناخودآگاهش ورود پیدا کنه باید 40 روز مثلا فرض کنید مداومت بکنه. این 30 روز حسنش در این است که خدا زمین و زمان را آماده کرده برای این کار. میفرماید من شیاطین رو به زنجیر کشیدم، من ابواب آسمان رو باز کردم. ابواب آسمان رو باز کردم یعنی چی؟ یعنی اینکه جنبه ملکوتی شدن آسان‌تره. خب این تو ماه رجب نیست، این تو ماه شوال هم نیست. توجه می‌کنی چه
بله، بله.
وقتی میگه من ابواب سما رو باز کردم یعنی درهای آسمان رو باز کردم، میگه آسمان در داره که باز کرده. اصلا میگه رفتن به آسمان هنریه، ما که فضانورد نیستیم که وقتی بحث آسمان مطرح میشه یعنی جنبه ملکوتی پیدا کردن. فهم من راه رو باز کردم برای ملکوتی شدم. فقط تو یه جو همت بزن یعنی همون ورع رو بیان. وقتی شرایط آماده است زودتر به نتیجه میرسیم انشاءالله.
خیلی خوب، ما 2-3 دقیقه زمان داریم تا پایان بحثمون. نکته ای اگر باقی
مونده همین این اموری که من بیان کردم موجب می شود که پیغمبر بفرماید که لا یکونن شهر رمضان اندکن که غیره این شهور. نزد شما ماه رمضان مثل سایر ماه ها نباشه. فَإِنَّ لَهُ إِنَّ اللَّهُ حُرْمَتًا وَفَزْلًا عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ. این یه حرمت، یه بزرگواری، یه ویژگی نزد خداوند نسبت به سایر ماه ها داره. ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین می فرمایند به این که فاصله رمضان با ماه‌های دیگه فاصله ما بر مردمان است. ما چقدر برترین بکن فتح الله بکن یختم مجموع جامعه کبیره. ماه مبارک رمضان هم از همه ماه‌ها برتره.
درسته.
به حدی که شهر الله اکبره. اولا ماهیست که منصوب به خداست. مگه همه از من به خدا منصوب نیستن؟ همه زمان ها به خدا منصوب هست. اما بین همه این ماه ها خداوند ماه رمضان رو به خودش منصوب کرده، یعنی حرمت داره. این یعنی حرمت داره. و پیغمبر بفرمود که اصلا حرمتش برای نزد خداوند با سایر ماها متفاوته. لذا میفرما تو با لمن ادرک رمضان ثم تو با له، خوش به حال کسی که ماه رمضان رو درک کرده، خوش به حال این آدم. سعی بکنیم ماهی که نوم بکن فیه عباده یه همچین پتانسیلی داره رو با قفلت پشت سر نذاریم. ولو شده یه خط قرآن
انشاءالله،
ولو شده مثلا فرض کنید صحیفه سجاده، ماه دعاست، خدا صدا رو میشنوه، یسمع الندا، میگه خدا خدا نکرده مشکل شنوایی داره. نه، حائل ها برطرف شده،
حائل ها
موانع رو خودش گذاشته کنار، مشوقاتی بیشتر از ماه مبارک رمضان وجود نداره. تلاش بکنیم در ماه مبارک رمضان علاوه بر یه ختم قرآن یه صحیفه سجادی هم بخونیم. یه صحیفه سجادی 57 دعا است، خیلی دعا نیست، دعا هم طولانی نیست،
براحتی میشه،
براحتی. خدا وقتی صدا رو بشنوه به ملائکش میگه این بنده من صداش بر من آشناست، ببین چی میگه. یه جوری نشد که شبای احیا وقتی حرف میزنیم خدا بگه من اینا رو نمیشناسم، تا حالا صداشون رو نشنیدم. اقلا تو این چند شب ما بتوانیم خودمون اونجا معرفی بکنیم تا در اون سه شب بتوانیم نهایت بهره رو ببریم
انشاءالله. استاد خیلی لطف کردی، ممنون و متشکرم. از بیننده های عزیزمون هم سپاسگزارم و البته بسیار التماس دعا دارین در این شبها و روزهای ماه مبارک رمضان به اتفاق استاد عربی همتون به خدای بزرگ می‌سپاریم. یا الله خدا نگهدارتون.